ساعت 21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران در حال بازسازی و مخفی کردن پایگاه‌های خود است. وزیر انرژی آمریکا می‌گوید از هر راهی مانع رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای می‌شویم. در پی تجمع 250,000 نفر در شهر مونیخ، سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران اخیراً در یک پایگاه حساس نظامی با ساخت سپر بتونی در اطراف تأسیسات جدید و پوشاندن آن با خاک در حال مخفی کردن آن است. این تصاویر همچنین نشان می‌دهد که ایران ورودی تونل‌های یکی از تأسیسات هسته‌ای را که اول تیر ماه امسال هدف بمباران آمریکا قرار گرفت پوشانده است. ورودی تونل‌های یک پایگاه دیگر نیز تعمیر شده و پایگاه‌های موشکی که در جنگ 12 روزه تابستان امسال خسارت دیده بودند بازسازی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصاویر ماهواره‌ای نمونه‌ای از فعالیت‌های ایران در برخی از پایگاه‌ها را در میانه تنش با اسرائیل و آمریکا نشان می‌دهد. آن هم در زمانی که واشنگتن تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات دست به اقدام نظامی خواهد زد. وزیر انرژی ایالات متحده میگوید آمریکا از هر راهی که لازم باشد مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. کریس رایت چهارشنبه در حاشیه نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس تصریح کرد آنها درباره کارهایی که قرار است با سلاح هسته‌ای انجام دهند صریح بودند و این امر کاملاً غیرقابل قبول است. نمایندگان ایران و ایالات متحده روز 28 بهمن دور دوم مذاکرات خود را در ژنو سوئیس برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای تهران انجام دادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پی آن چه تحرکات ضد ایرانی در آلمان خوانده، سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، مراتب اعتراض شدید ایران به اکسل دیتمن ابلاغ شده است. وزارت خارجه ایران مقام‌های آلمانی را به اتخاذ مواضع مخرب و خلاف حقوق بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی متهم کرده، ولی توضیحی درباره نوع تحرکات ضد ایرانی و مواضع مقامات آلمانی نداده است. به نظر می‌رسد اشاره این وزارتخانه به تجمع روز 25 بهمن باشد که در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی حدود 250,000 نفر از ایرانیان در شهر مونیخ گرد آمدند و به سخنرانی او گوش دادند. رسانه‌های دولتی ایران روز چهارشنبه با انتشار ویدیوهایی از آتش‌سوزی و برخاستن دود سیاه در منطقه پرند خبر دادند. رسانه‌های دولتی به نقل از آتش نشانی پرند اعلام کردند دود سیاهی که در نزدیک این شهر مشاهده شده ناشی از آتش‌سوزی در نیزارهای اطراف ساحل رودخانه پرند است. همزمان ویدیوهای متعددی از این آتش‌سوزی توسط کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
امروز 29 بازم دود سیاه در آسمان پرند،
صدای بلند عجیب و دودی که کل شهر پرند رو برداشته. همکنون چهارشنبه.
قبلا هم در 11 بهمن آتش سوزی مشابهی در پرند رخ داد. در آن زمان نیز مقامات محلی منشأ دود را آتش سوزی در نیزارهای خشک حاشیه رودخانه شور اعلام کردند. پرند در نزدیکی چندین مکان نظامی و استراتژیک در استان تهران قرار دارد. گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه طرح خلع سلاح سراسری را رد کرد. ارتش لبنان در سال 2025 طرحی برای خلع سلاح همه گروه‌های مسلح تدوین کرد که عمدتاً هدف آن خلع سلاح گروه حزب الله تحت حمایت ایران است. در پی آن دولت لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش برای اجرای طرح خلع سلاح دست کم به 4 ماه فرصت نیاز دارد، اما حزب الله این طرح را رد کرد و گفت هر گونه تلاش برای خلع سلاح خود را تا زمانی که اسرائیل به حملاتش علیه لبنان ادامه می‌دهد اقدامی در خدمت اسرائیل می‌داند. وزیران شیعه نیز در اعتراض از جلسه کابینه خارج شدند. اسرائیل مسلح بودن حزب الله را تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور می‌داند و اعلام کرده تا زمانی که تهدیدهای فرامرزی از میان نرود به اقداماتش علیه حزب الله ادامه خواهد داد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر.
شنوندگی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. چین یکی از متحدان جمهوری اسلامی است که در موضوعات مختلف از جمله در پرونده حقوق بشر از تهران حمایت می‌کند. گزارش‌های متعددی از کمک‌های چین به جمهوری اسلامی در زمینه تشدید سرکوب‌های داخلی در زمینه‌های مختلف منتشر شده است، از آموزش افسران گرفته تا مجهز کردن دستگاه‌های امنیتی به ابزارها و تجهیزات تعقیب، مراقبت و سرکوب دیجیتال. نمونه‌هایی از دستاورد این همکاری در سرکوب مرگبار اعتراض‌های دی ماه نیز دیده می‌شود. بشنویم بیشتر از ایلیا جزائری.
در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در ایران که طی آن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند، نقش تجهیزاتی که چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده به شدت مشهود بود. به ویژه در زمینه دیجیتال، قطعی مداوم اینترنت برای چند روز پیاپی و اختلالات ادامه دار در شبکه. این اقدامات برمی‌گردد به برپایی یک مرکز بزرگ در ایران در اسفند ماه سال 1403، مرکزی که با هدف کنترل ترافیک اینترنت تأسیس شده و همه قطعاتش از چین و از شرکت هواوی خریداری شده است. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در بحبوح اعتراضات دی ماه به چین رفته بود، سفری که رسانه‌های حکومتی در ایران آن را تعمیق همکاری‌های پلیسی ایران و چین توصیف کردند. رادان در حاشیه سفر به چین به خبرنگاران گفت:
تلاش هر دو کشور در حوزه مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین استفاده بیشتر از تجهیزات و هوش مصنوعی مورد توافق دو طرف واقع شد.
وانگ شیاونگ، وزیر امنیت عمومی چین، هم تعمیق همکاری‌های پلیسی میان ایران و چین را در راستای همکاری‌های جامعه راهبردی دو کشور دانست. بنابر داده‌ها و گزارش‌ها، چین پشت بسیاری از تحولات رویداد در روش سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان ایستاده است، از صادر کردن دکترین سرکوب گرفته تا آموزش فرماندهان سرکوب و فروش تجهیزات به سازمان‌های امنیتی. سال 1399 یک توافق راهبردی با عنوان برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین منعقد شد. سهیل آزادی، عضو تحریریه سایت فکت‌نامه که مقیم کانادا است، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خود معاهده هم بند سومش که اهداف اساسیه، هم زمینه‌های همکاری تو بند چهارم و اقدامات اجرایی تو بند پنجم یه چارچوب کلی یعنی سطح بالا برای همکاری امنیتی، هر نوع مشاوره فنی و تبادل تجهیزات اینا رو فراهم می‌کنه.
فکت‌نامه یک وبسایت راستی آزمایی فارسی است که مقر آن در کانادا است. دکترین امنیتی چین اولویت را به استقرار نظام و حمایت از امنیت نظام حاکم می‌دهد و آن را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد. بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در گزارشی به مفهوم حفظ ثبات در گفتمان رسمی چین پرداخته که به شکلی عملی به معنای سرکوب هر نشانه‌ای برای عدم ثبات یا حرکت جمعی و اعتراضات مردمی توسط نیروهای امنیتی است. انتقال دکترین امنیتی چین به ایران شامل برپایی مفهوم شهر امن هم می شود، مفهومی که برپایی منابع رسانه‌ای شرکت هواوی آن را تبلیغ می کند. این مفهوم در درجه نخست بر پایه نصب گسترده دوربین‌های هوشمند در اماکن عمومی مجهز به تکنولوژی چهره‌پردازی با هدف مقابله با مخالفان و کنترل امنیت با ابزارهای رایانه‌ای استوار است. از سوی بنابر گزارش‌های متعدد از سال 2003 میلادی دست کم 8 شرکت چینی متخصص در تکنولوژی‌های تعقیب و مراقبت وارد بازار ایران شده‌اند. شرکت‌هایی که برخی از آنها در معرض تحریم‌های آمریکایی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند. سهیل آزادی، عضو تحریریه وبسایت فکت‌نامه، با اشاره به ضمیمه‌های برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
چند تا بند داره. من از خودم می‌خوام تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت زیرساخت اطلاعات و ارتباطات. بعد سال‌هاشو می‌زنه، مثلا نسل پنجم، خدمات اساسی، تجهیزات ارتباط دور یعنی جی پی اس و اینها و لوازم الکتریکی مصرفی، خب موبایل و اینا میشه، همینطور هم